أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعین. خب، بحث در تقسیم مباحث آینده بود که چند تقسیم ذکر شده. تقسیم اول و دوم ذکر شد. تقسیم اول رو شیخ انصاری فرموده که مورد بررسی قرار گرفت. تقسیم دوم را هم مرحوم آقای آخوند فرموده. تقسیم سوم هم توسط محقق خراسانی بیان شده است. منتها همونطوری که قبلا هم اشاره کردم، ایشون تقسیم دوم خودش را بر این اساس ذکر کرده که کسی بگوید الا ولابد باید تقسیم ثلاثی باشد، اونگاه شروع میکنه تقسیم را بر این اساس بیان میکنه. عبارت ایشون این بود: و ان ابیت الا ان ذلک. میگه اگر میگی الا ولابد باید تقسیم ثلاثی باشه، باز باید به نحو دیگری غیر از اون طریقه مرحوم شیخ انصاری پیش بریم. بگیم چی؟ فالاولا ان یقال ان المکلف اما ان یحصل له القطع او لا، و علی الثانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر او لا لئلا تتداخل الاقسام فیما یذکر لها من الاحکام و مرجعه الالاخیر الى القواعد المقرره عقلا او نقلا لغیر القاطع و من یقوم عنده الطریق على تفصیل یأتی فی محلها فی محله ان شاء الله تعالی حسب ما یقتضی دلیلها. آقای آخوند در این تقسیم حرفشون این است که اگرم تقسیم ثلاثی بخواهیم ارائه بدیم، نمیتونیم باز اون راه شیخ را طی بکنیم، چون مهمترین مشکل اون تقسیم باز باقی خواهند ماند و اون هم تداخله. ما قبلا اشاره کردیم که منظور از تداخله اقسام بر مبنای تقسیم شیخ چیست. خودش یکی از اشکالاتی بود که به مرحوم شیخ وارد بود. خب، اون تقسیم ثلاثی ایشون چیه؟ میگه و ادعا میکنه اون اشکالات دیگه به این وارد نیست. میگه مکلف یا برای او قطع به حکم شرعی، حکم شرعی واقعی حاصل می شود یا قطع حاصل نمی شود. اگه خاطرتون باشه عرض کردیم در عبارت مرحوم شیخ، یعنی آخوند فرمود در عبارت مرحوم شیخ که فرمود المکلفو اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان یحصل له القطع او الزن او الشیء. گفتیم منظور از حکم شرعی به قرینه موجود در عبارت حکم شرعی واقعی است. به خاطر همینم آقای آخوند این عبارت رو تغییر داد، گفت البالغ الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري، هم واقعی رو و هم ظاهری رو ذکر کرد. خب پس مرحوم شیخ منظورشون از اون حکم چی بود؟ حکم واقعی بود. حالا آقای آخوند در این تقسیم بر همون اساس که اولا تقسیم ثلاثی باشد و ثانیاً التفات هم به حکم واقعی باشد، میگه گاهی مکلف نسبت به حکم واقعی قطع پیدا میکند. اگر قطع پیدا کرد خب این بحثی نداره، باید به قطع خودش عمل بکنه، و گاهی قطع پیدا نمی کند. اونجایی که قطع پیدا نمی کند و علسانی اما ان یقوم عنده طریق معتبر اولا، گاهی این مکلف یک طریق معتبر بر حکم واقعی پیدا می کند، مثل ظاهر کتاب یا مثلا سنت متواتر، سنت به اصطلاح مورد اعتماد، خبر واحد ثقه. اینجا اگر ما تعبیر زن را به کار نبردیم برای اینه که این طریق معتبر میتواند مورد عمل او قرار بگیر، یعنی که انه این هم میره داخل در قطع. پس طریق معتبر هم در حکم چیزی است که مفید یقینه، نازل منزله یقینه. اولا گاهی ضمن این که قطع به حکم شرعی واقعی ندارد، طریق معتبری هم بر حکم واقعی یافت نشده. اینجا فرمود به یک اصول و قواعدی باید رجوع بکند که میشه حالا همون اصول عملیه و بعضی از طرقی که بحث میشه. باز اینجا کلمه شک رو ایشون به کار نبرده، یعنی کسی که نه قطع به حکم شرعی واقعی دارد و نه طریق معتبری بر ثبوت حکم شرعی، این راهش این است که به اصول عملیه شرعیه یا اصول عملیه عقلیه مراجعه کنه. اصول عملیه شرعیه مثل استصحاب یا براءت شرعی، اصول عملیه عقلیه مثل براءت عقلی. اون براءت نقلیه، این براءت عقلی. یا مثلا احتیاط، احتیاط عقلی. پس تقسیم دوم یا تقسیم دوم آخوند که میشه تقسیم سوم، این در حقیقت بر مبنای ثلاثی بودن و به منظور جلوگیری از اشکالاتی است که به تقسیم شیخ وارده. این شد که یا مکلف قطع دارد یا ندارد، اگر قطع نداشت یا طریق معتبر بر او قائم شده یا نشود. این راه رو ایشون میگه مباحث آینده کتاب بر همین اساس تنظیم شده. بفرمایید.
این تقسیم شیخ و حالت مکلف تقسیم که به سه قسم همون اشکالی که به شیخ وارد کرده و خودش هم همه وارد
که چی؟
اومده اینم گفته مکلف یا قطع خاصه میشه، اینم حالت مکلف رو در
نمیگه ظن و شک. اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ این بود که شما چرا میگی یا قطع یا ظن یا شک؟ تداخل بر همین اساس پیش می آمد. اینجا کلمه ظن رو به کار نبرد، کلمه شک را استفاده نکرد. میگه یا قطع برای او حاصل می شود یا قطع پیدا نمی شه. و علسانی یا طریق معتبری برای او قائم می شود یا نمی شود. بنابراین اون محظوری که عمدتاً به خاطر استفاده از دو واژه ظن و شک بود دیگه اینجا وجود نداره. خب این تقسیم هم از سوی برخی مثل محقق اصفهانی مورد اشکال قرار گرفته. البته اشکال خیلی مهمی نیست، اما بالاخره جای این اشکال هست و به نظر میرسه این اشکال به آقای آخوند هم وارده. دقت بفرمایید ایشون چیه اشکالش. میگه که این تقسیم، خب اگر بخواد به عنوان مثلا یه فهرستی از مباحث کتاب ذکر بشه این جا داره. به تعبیر دیگر این تقسیم متناسب با فهرست کتابه که در ذیلش اشاره کرده و میتونه اشارهی به مطالب کتاب باشه. اما این که این تقسیم اشاره به همه مطالب مورد بحث داشته باشه، یعنی اون چیزهایی که موضوع بحث در این بخش از علم اصوله، این از اون جهت مشکل داره. چرا؟ دقت کنید، موضوع بحث، ایشون میگه موضوع بحث ذات الامر است. مثلا خبر واحد، قیاس، اجماع، ظاهر کتاب، ما از حکمش بحث میکنیم که آیا این امارات معتبرند یا نه. پس ما یه موضوع داریم یه حکم داریم. موضوع بحث ذات الاماره است. ما از این امارات بحث میکنیم که آیا معتبرند یا نیستند. اما اگر گفتیم موضوع بحث الامارت المعتبر است، این رو موضوع قرار دادیم، این به معنای آن است که ما حکم را در موضوع دخیل بکنیم. مسئله اعتبار و عدم اعتبار که محل بحثه و به عنوان محمول باید مورد رسیدگی قرار بگیره، میاد میشه جزء موضوع. یعنی آیا آخوند حکم را در موضوع در این تقسیم اخذ کرده و معنا نداره ما چیزی را که به عنوان حکم اماره میخواییم بررسی کنیم که آیا معتبر هست یا نیست، اینو بیاریم زمیمه موضوع و جزئی از موضوع قرار بدیم. لذا اشکال ایشون به مرحوم آقای آخوند در این تقسیم این است که آقای آخوند با این که به نوعی خودش را از برخی از اشکالات تقسیم شیخ خلاص کرده، اما گرفتار یه مشکلی شده و اون این که حکم را در موضوع اخذ کرده و موضوع را الامارت المعتبره قرار داده، در حالی که موضوع بحث خود اماره است نه الامارت المعتبر. این در نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 3 این اشکال رو ایشون به مرحوم آقای آخوند داره. بر این اساس خود محقق اصفهانی رفته سراغ یه تقسیم دیگری که میشه تقسیم 4. ما اینم بگیم و انشاءالله این بحث رو تمام کنیم، چون این از نظر عملی ثمره‌ای نداره، بیشتر جنبه علمی داره. آیه مرحوم آقای کمپانی میگه که مکلف یا نزد او یک طریق تامی قائم میشود یا یک طریق ناقص، و از این دو حال ابتداعا خارج نیست. منتها این طریق تام، ببخشید، این طریق ناقص به نحوی لحاظ می شود که نسبت به مسئله اعتبار و عدم اعتبار لاب شرطه. پس در بدو امر ایشون میگه المکلفو ینقسم الى من لدیه طریق تام. طریق تام خب معلومه، همون قطعه. و من قام لدیه طریق ناقص که لوح زل لاب شرط من حیث الاعتبار و عدمه. یک فرض سومی هم هست، گاهی مکلف حتی این طریق ناقص هم برای او قائم نمیشه. خب این که میگه این طریق ناقص نزد او وجود ندارد، اما از این است که به طور کلی هیچ طریقی نباشد یا یک طریق غیر معتبر باشه، هر دو رو وقتی میگه لم یقم لدیه طریق ناقص، این اهم از این است که اساسا طریقی پیدا نشه، یعنی سالبه به انتفاع موضوع باشه یا یه طریقی نزد او قائم بشه اما عدم اعتبارش کاملا واضح و روشن باشه. پس سه فرض برای مکلف درست کرد. ببینید فرق این تقسیم ثلاثی با تقسیم شیخ و تقسیم دوم آخوند در چیه؟ میگه المکلفو علی ثلاثه اقسام، مکلف بر سه قسم، یا طریق تامی برای او پیدا میشه یا طریق ناقص برای او پیدا میشه، در حالی که نسبت به مسئله اعتبار و عدم اعتبار عرض بود لا به شرطه، یا کسی که طریق ناقص هم برای او پیدا نمیشه. ببینید اینا همه پرهیز دارن از بکار بردن قطع و شک و زن، چون اون مشکل تداخل همشون با آقای شیخ اشکال کردن دیگه، بنابراین نباید از کلمه قطع و شک و زن استفاده کنن. میگه خب فل اول و موضوع و مباحث القطع، موضوع مباحث قطع کسیست که قام لدیه طریق تام، و ثانی همون مباحث اماراته، کسی که نزد او طریق ناقصی قائم شده به نحو لا به شرط نسبت به اعتبار و عدم اعتبار، و سومی یعنی کسی که لم یقم لدیه طریق ناقص، این همون متکفل مباحث اصول عملی است، چون موضوع اصول عملیه کسی است که حتی طریق ناقص هم نزد او قائم نشد. حالا اینجا هم اون لحاظ لا به شرطی وجود داره. عرض به حضور شما اینم تقسیم ایشون. خب این تقسیم محاذیر هیچ یک از اون سه تقسیم قبلی رو نداره. آدرسش هم همونیست که گفتیم، نهایت و درایه جلد دو صفحه 3، البته چاپای قدیمش. خب این تقسیم البته مشکلات تقسیمات قبلی رو نداره. این که میگیم مشکلات تقسیمات قبلی رو نداره برای اینکه اساساً اشاره‌ای به مسئله شک و زن نکرد تا اون به اصطلاح مشکلی که به شیخ، اشکالی که به تقسیم شیخ وارد بود پیش بیاد. اونجا اشکال یا اشکال این بود که چرا بین شک و زن مقابله درست کردی؟ دو، اساساً شک را ذکر نکرد و موضوع حکم قرار نداد، چون یکی از اشکالات به شیخ باز این بود. این تقسیم اخیر خود آقای آخوند هم مشکل اخذ الحکم فل موضوع داشت. گفتیم چرا مسئله اعتبار را جزی از موضوع قرار داده؟ بس در ذات اماره است، نه الامارت المعتبره. اینجا هم اصلا مسئله اعتبار مطرح نیست، چون تأکید میکنه لوحظه به نحوه لا به شرط. من قام لدیه طریق ناقص لوحظه لا به شرط، از حیث اعتبار و عدم اعتبار. پس اون اشکالی که به تقسیم سومم وارد بود اینجا دیگه وارد نیست. از برخی از اشکالات متوجه به تقسیم شیخ و نیز اشکالاتی که به تقسیم آخوند وارد بود، این تقسیم مبرراست. لکن باز مسئله تداخل اقسام که در اشکال قبلی گفته شده بود نسبت به تقسیم اول، باز اینجا این تداخل اقسام چه بسا وجود داشته باشه. بالاخره من لم یقم طریق ناقص، ببخشید طریق تام، بلکه یقم علیه، یقم له یا علیه دلیع طریق ناقص، اون هم به نحو لا به شرط از حجیت و عدم حجیت. خب این اگر این طریق ناقص باشه و معتبر باشه، این جزء همون دسته اول میره. اگرم معتبر نباشه، جزء دسته سوم میره. پس اون مسئله تداخل باز اینجا پیش میاد، همونی که خود ایشون هم به مرحوم شیخ اشکال گرفته. که چی؟
علم اجمالی اگه بشه همون که حالا فکر من مرحوم ها گفتم و تو هم تفصیلی مجنون کرده هم اجمالی، تفصیلی و اجمالی هر دو باشه و هم مرحوم باشه خب اصول عملی هم شما نمارش میشه دیگه دون قضی زن هم بره مشکلی پیش نمید.
نه چه علم اجمالی اونجا هست؟ من منظورتون رو متوجه نشدم.
مثلا اون که زن پیدا کرده به این گیر قسمتی از این فرش نجس، علم اجمالی بینه که دیگه قسمت از این فرش نجس هست. حالا به وسیله یه سری امارات میگه خود فرش رو بشونه. خب این از طرف قصد داره، قطع اجمالی داره، از طرف اصول عملی داره انجام میکنه، به وسیله اصول عملی داره مثلا
اونجا
رو
تاکید
میکنه،
از
کل
فرش
داره دوری میکنه. اون داره
به وسیله اصول عملی. نه نشد بحث اون که شما، یه بحث دیگه است. الان بحث ما در اینه که این تقسیم سگانه، تقسیم ثلاثی، آیا منجر به تداخل میشه یا نه؟ تداخل، نه تداخل بالاخره هست دیگه. همونی که ایشون به آقای آخوند اشکال، به شیخ اشکال کردن، به نحو دیگری اینجا وارد میشه و مسئله تداخل و این تقسیم نمیتونه حل بکنه. حالا دقت بفرمایید، به هر حال هیچ کدام از این تقسیم ها مسئول از اشکال و خطا
نیست.
اما خیلی ضرورتی هم نداره. حالا ما یه تقسیمی ذکر کنیم که از همه این اشکالات مبرا باشه. اما اگر بخوایم درجه بندی بکنیم که کدام یکی از این تقسیمات اقل و محذورن است، می توانیم همین تقسیم محقق اصفهانی، همین تقسیم چهارم را بگیم حداقل از تقسیمات قبلی محضورش کمتره، بعد از اون تقسیم سومه، بعدش تقسیم دوم، بعدش هم تقسیم اول. بله، یعنی از نظر به اصطلاح محظور کمتر داشتن برای این تقسیمات، چه بسا بتوانیم این تقسیمات رو ذکر بکنیم. خب تا اینجا راجع به اصل این تقسیم بحث کردیم که بالاخره اینی که شیخ فرمود المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک، این تا چه حدی قابل اعتماده و اشکالاتش چیه و بهتره چگونه ما تقسیم بکنیم مباحث آینده رو، این بحثش گذشت. اما هنوز دو سه نکته اینجا وجود داره که اینها هم باید به هر حال دربارش بحث بشه. یکیش اینه که بالاخره منظور از مکلف تو همه این تقسیم ها، حالا چه در تقسیم آقای آخوند، یعنی در تقسیم شیخ، و چه در تقسیم به اصطلاح آخوند که تعبیر وضع علیه القلم آورده، منظور از این مکلف چیه؟ اینو قبلا هم وعده دادیم بحث بکنیم. آیا منظور خصوص مجتهده یا اعم از مجتهد و مقلد؟ اینو انشالله فردا دربارش بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.